أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المجتمعين. از کردیم مرحوم آقای نایینی تبعند شیخ معنای کشف و حکمی رو بیان کردن. از کردم طبیعتا در معنای کشف و حکمی اتفاق نظر وجود نداره، چون این آمدن بین نقل که گفتن حسب قاعده است با کشف که از روایاته، آمدن بین این دوتا جمع بکنن، طبعا جمعش هم خواهی نخواهی مختلف میشه. یه مقداری عبارت شیخ رو گفتیم، مرحوم نایینی رو در اینجا بله. ایشون معنای کشف حکمی رو این گرفته که اجازه، چون تنفیز عقد سابقه ناظر به عقد سابقه، چون ناظر به عقد سابقه کشف می معنا میگه اون عقد از هینی که واقع شده درسته. وقت از هینی که واقع شده جمله از آثار رو میشه بار کرد، مثلا منافعی داشته، نمایی داشته، میشه. جمله از آثار دیگه قابل بار کردن نیست. میگه مراد از کشف حکمی این است که اون آثاری رو که میشه بار کرد اونا رو بار بکنیم، آثاری که قابل بار کردن نیست ندیگه. یکی این، یکی این که نکته رو در نظر بگیریم ببینیم، چون تنفیز عقده، عقدم التزامی است که بین دو طرف هست، التزام تنفیز بکنه اون مقداری که التزام شده، نه اون مقداری که شارع حکم میکنه. مثلا شارع حکم کنه اگه ملک شما بود این کار رو میتونیم بکنه، اونا رو تنفیز اونا نمی کنه. تنفیزی که انجام میده نسبت به چیزیست که طرفین بهش قرار، مثلا گاو رو فروخ یعنی شیرش مال مشتری، این دیگه هست دیگه. اما اگر مثلا کنیز رو فروخت، این که اگر بچه به دنیا آورد بچه اون باشه و یا ام ولد بشه، این حکم شرعیست، این توی قرار، توی التزام طرفین نیست. اینا رو ما خارج بکن. پس بیایم اینطور بگیم مورد از کشف حکم اینه. لذا ایشون اینطور میفرماین فعلا حالا یجب ان تکون الاثار التي تترتب على العقد بسبب الاجازه، به سبب اجازه، خصوص الاثار التي التزم بها المتعاقدان، خصوص اون آثاری که هر دو متعاقد به اصطلاح بهش ملتزم شده، اون آثار رو بار بکنید. بلکه ما عرض کردیم حتی مجیز هم که میخواد اجازه بده اون نگاه بکنه که چی رو میخواد اجازه بده. عرض کردیم یک اختلافی که ما با آقایون پیدا کردیم سر این قسمته. اگر ما عقد فضولی که ما خوال مشهور قبول بکنیم، این البته این مشکل عقد فضولی هست دیگه، لکن آقایان آمدن از این راه حلش کردن، چون یک دو تا روایت بوده. عرض کردیم روایت محمد ابن قیس و واقعا هم برای ما تعجب آور، یعنی انصافا اولا شرح مفصلی دادیم که کتاب سنن و احکام و قضایا خیلی بین اهل بیت مطرح نشده، این کتاب در کوفه بوده، در حالا بعد از خلافت امیرالمومنین خلافت ظاهری یا در ایام ایشان، حالا مال کی بوده، مال ابو رافع بوده، مال پسرش بوده، نوش بوده، نمیدونم اون حارث ابن عبدالله اعور بوده، مال خود امیرالمومنین بوده. این کتاب رو بعدها ظاهرن تا اونجایی که ما الان خبر رسمی داریم زمان امام باقر به مدینه آورده، چون یه روایت واحده من دیدم الان تو سندش تو ذهنم نیست، ایشون که دستگاهشون خاموشه، در اونجا امام میگه کیفه اقول هادا و فی کتاب علیه، اینطور داره امام باقر، کیفه اقول هادا و فی کتاب علیه،
همین کتاب علیه
نه؟ همین کتاب علیه نه. لذا عرض کردیم کتاب علیه دو تا بوده، یک کتاب علیه نه که در کوفه بوده بعد به مدینه آمده، یک کتاب علیه نه که پیش اهل بیت بوده، اون معیار امامت بوده، اون اصلا در دسترس عامه نبوده. اون کتاب اگر پیش کسی بود یعنی امامه،
اون احکام هم داشته،
احکام هم داشته، حتی در روایت داره که عرش الخدش، اون مصحف فاطمه احکام نداشته، قضای اجتماعی تاریخی چی خواهد شد اوضاع چه خواهد شد اونا رو بیان کرده، اما کتاب علیین احکام رو داشته.
این
بلا؟
تو بحث طلاق
این؟ نمیدونم کجاست بحث داشته دارم بخونه.
سهل تو ان رجل ان طلق امراته و تطلیقتن علا توقره.
سندش از اول بخونید.
اما مارواه و محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان محمد ابن مسلم.
اگر به اسم محمد ابن احمد شروع کرده قاطع از تهذیب شیخ باید باشه.
این استفساره.
استفسار تهذیب یکیه.
تهذیب
هم همونه
داره.
بله تهذیب شه. اما کلینی باشه سند میاره. بفرمایید.
سألته عن رجل طلق
عن محمد بن احمد بن یحیی
عن محمد بن عن محمد بن الحسین عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام.
بعید محمد بن مسلم دیده باشه.
عبد الخطاب منظوره؟
بله محمد.
چطور بعضی میشه؟
نه بعیده. اول خطا متوفای 261 ایشون متوفای 150 بعیده نمیخوره.
یه طبقه این وسط
به نظرم یک کسی در وسط افتاده باشه. اما لکن این مشکل رو هم ما همیشه عرض کردیم. اونی که خود من به این نتیجه رسیدم در اینجور موارد حالا که نمیخواستیم روایت بخونیم مشکل منشأش احتمالا کتاب نوادر الحکمه باشه، چون خود کتاب ضعیف، یعنی خود کتاب غیر از اسنادش و رواتش و اینا به لحاظ نسخ به لحاظ کتاب کتابتی درجه 2، 3، 3 و 4 بلکه در صحه مثلا خود کتاب ضعف داره. احتمالا در نسخه ایشان اگر از نسخه دیگه نقل کرده شد اسم آورده باشه. اگر این نسخه نقل کرده این نسخه الان ثقل داره. اگر نسخه فقط همینه بعد این تخریج نکرده با ترجمه دیگه
تهذیب و بقیه نه فقط همین تهذیب و استفسار وافی و وسائل هم کار
اصلا ممکنه از منفردات شیخ باشه.
ظاهرش از منفردات شیخ دیگه.
این روایت دیگه تو کافی تو بحث متعه اومده که حضرت باقر فواله یه فی کتاب علی علیه السلام.
بله اون کتاب علی احتمال همونه که معیار امامته زیاد داریم.
شمشیر اینا
اون جفر احمر بوده. شمشیر اون جفر جفرم در اینجا پوست بزغاله است. پوست قرمز رنگی بوده و پوست سفیدی بوده. بز یک ساله رو جفر میگفتن. ظاهرا دو تا بغچمانن بوده. دو تا بغچ یکی سفید بوده رنگ پوست بزش. این توش همین کتاب علیین و دوسته کتاب امیرالمومنین و قضا چی یکی توش مثلا پوستش قرمز بوده سپر و سلاح رسول الله و زره رسول اینا تو اون بودن. جعفر احمر احمر نه به لحاظ جعفر احمر به لحاظ رنگ پوست اون بزغال ظاهرا اینطور باشه.
جعفر میگن علم بوده
اشکال نداره کتاب بوده. بله کتاب بوده. اما یک جفر دیگه در اصطلاحشون یک کتاب بوده که ائمه مثلا در اون نظر میکردن و اون مثلا تمام حوادث از اون میفهمیدن. اینم
در صحیفتن
اون کتاب تعبیر جفر اینم دارن. اون حتی فقیه زیدی پیش من بود ایشون گفت ما هم داریم که این جزء خصائص ائمه است. یعنی مسئله اونجا اون یک جفر دیگریست. این رو حتی سنی هم نسبت دادن. ما در بحث همین جفر متعرض شدیم که حتی در کشف و زنون هم داره. کشف و زنون نگاه کنین جفر رو به امام صادق نسبت داده که کتاب کوچیکی بوده چیزی بوده رموز بوده از اون رموز در می آوردن مطالب رو. این داریم ما. حالا به هر حال این کیف اقول هادا و فی کتاب علی اینجاست. این که محمد ابن حسین که خیلی خوبه از محمد مسلم خیلی بعیده. بفرمایید.
سألت عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى خابت حيزتين وتهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر قال هذه إذا خابت ثلاثة هيز من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للأزواج ولكن كيف أسنع أو أقول هذا وفي كتاب علي عليه السلام أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله أفتني في نفسي فقال لها فيما أفتيك قالت إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا تمثت وتهرت طلقنی تطلیقتن اخرى ثم امسکنی لا یمسنی الا انهو یستخدمنی و یرا شعری و نهری و جسدی حتی اذا تمثت ثالثته و تهورتو تلغنی التطلیقت ثالثه قال فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله ایتها المرأة لا تتزوجی حتی تهیزی ثلاث هیز مستعنفات فإن الثلاث هیز التي هزتیها
هزتیها
و انت فی منزله انما هستیها و انت فی حباله
خلاف ظاهر اینه. این کتاب علی به نظر من همینه، همین کتاب علی که در کوفه بوده و این روایت که خب خیلی اینه عجیب و غریبه، یعنی انصافا فقط یک نکته از توش در میاد و اون این که اگر مالک اصلی اجازه نداد رد کرد اون به هم میخوره و آثاری هم که داشته برمیگرده به مالک، اون کنیزه برگشت و فلان بچه هم آزاد و لکن بعد از این که رد کرد باز دو مرتبه اجازه داد، گفت حالا که اجازه داد هم بی درست هم اون کنیزک به این مشتری برمیگرده و بچه مشتری هم هست، یعنی همین مقدارش با بفوزه هم یکیش و الا اصلا یک تصور سختیه، یعنی حتی انسان تصور میکنه که این اصلا حالت فضولی نبوده، ادعای فضولی شاید بوده، ولی این در سفر بوده، ولیده رو فروخته، این ولیده مدتی پیش ایشون بوده تا حامله شده تا به دنیا آمده تا بچه شده تا اوضاعی شده، این از سفر آمده و اصلا تصور خارجیش خیلی مشکله با اون تصوراتی که ما داریم، بعدم مثلا رد بکنه، چون اگه رد کرد مسلما اجازه بعد از رد نافع نیست دیگه، بعد دو مرتبه اجازه، بعدم به امام میگه آقای چیکار کنم من، امام میگه برو بچه اونو بگی، آخه این خیلی عجب غریبه گروگانگیری، برو بچه اونو بگی تا بچه تو رو ول بکنه، که این اجازه هم رو اجازه واقعی نبوده، بچه اصلا خیلی بله آقا
عجیبه
بود، خیلی سر و ته عجیبی داره بود، اصلا یک چیز غریبیه، یعنی یک چیز از اون برم هر سه مشایخ نقل کردن، اینم خیلی عجیب باقید یک مطلب خودش می نفسه عجیبه، این دفعه با ملازمات و لوازمش خیلی عجیبه،
اگه نبود بیه فضولی نبود
نمیدونم دیگه، اصلا این چیز غریبیست، این روایت انصافا یعنی مثلا چون اینا خیال میکردن به امیرالمومنین قضایای عجیبه این نسبت دادن که مثلا قاضی عادی نمیتونست انجام بده، انصافا ما هر چی فکر میکنیم این روایت، اگر این که بگیم مثلا قضیتون فی واقعه یا امام صادق یا امیرالمومنین دونستن که این داره دروغ میگه این سفر نبوده، مثلا چیزی اینجوری مثلا، و چون در مقام قضاوت بودن سعی کردن یک کاری بشه که از این مقامات ظاهری استفاده کن، ولی این که خیلی عجیب غریبه اصلا نحوه خود عقدش،
تو بچه مقصرم بوده چون بدون اجازه پدرش اجازه یعنی مالم داده به مشتری، باز تصرف در مال پدر یه جرمی هست که یعنی مقصری حکم تکلیفی هم ظاهرا داشته،
حالا بچه هم اون کاری کرده اصلا نمیدونم، اصلا دقت میکنه انصافا من هرچی امروز هم دو مرتبه باز خودم نشستم فکر کردم که این رو چی کارش بکنیم، فعلا سر در نیوردیم، فعلا که نتونستیم، مگر این که بگیم حتما این جزء قضایای خارجی ها بوده، همونطور که کرارن عرض کردیم دارای یک ملازماتی بوده، لوازمی بوده، ملابساتی بوده که به ما نرسیده، ما اطلاع کافی از اطراف قضیه و خصوصات قضیه نداریم، و الا انصافا خیلی روایت عجیبیه،
از اینجا در میاد
فقط ازش دو تا نکته در باب فضولی در میاد، یک اگر رد کرد عقد فضولی از اصلش خرابه، اینم برمیگرده به اون بچه هم بر... همه چیز به هم میخوره، اگر اجازه داد از اصلش درسته، باز بچه زن زنه که به اون برمیگرده کنیزه بچه هم بچه، یعنی این قسمتش تقریبا سالمه، فقط یه قسمتش
اجازه بعد از رد هم فرمودید هست
توش، اجازه بعد از رد هم داره که قبول نمیشه، نه از اون بدتر که امام میگه تو برو بچه اونه بگیر تا اون بچه تو رو ول بکنه، خیلی عجب غریبه، نه خب بچه اونو بگید تا بچه تو این عباد اثبات بکشیم اول که این بچه من میگه من اجازه ندادم، چطور میشه بچه اون باشه، دقت میکنی چی میخوام بگم، باید اثبات بشه که این بچه اون آخه. میگه لا ارسل ابنک حتی تو ارسل ابنی. میگه خب من اجازه ندارم بچه تو نیست اصلا. یعنی میگم یک جهت روایت نیست که به هم پاشیده است، یک چیز عجیبیه، یعنی واقعا یک مطلب غریبی است، مگر بگیم که خیلی از روایت حذف شده، یک نکاتی در روایت موجود بوده، چیزی بوده، ولی جزو قضایای عجیبه امیرالمومنینه که مثلا ما روی قواعد ازش سر در نمیاریم، و بعدش هم خودش تصور موضوعش هم عجیبه. یک بیع فضولی واقع میشه، شاید مثلا 2 سال طول کشه تا این صاحبش مثلا تا ازدواج کرده و بچه دار شده و بعد این بچه بزرگ شده و بعدم تعبیرش اینه که حتی ترسل ابنی، تا بچه من بفرستی، شاید بچه هم 1 ماه 2 ماه نبوده، مثلا 4-5 ساله بوده، تا بچه هم بیاد خونه. اصلا تصور یک عقد فضولی در این مدت طولانی، تصور موضوعش هم عجب غریبه، نه تصور حکمش، اصلا تصور موضوع خارجیش هم خالی از تعجب نیست. اون روایت ارث صغیر هم که اصلا عرض کرده اون مربوط به این، اون چون ولیه اینا هستن، فضولی نیست اصلا، اون که اصلا در فضولی نیست، اون که اصلا از فضولی خارجه. حالا مگر این که بگیم اجازه ای که بعد میده به حکم فضولی، مثلا به حکم اصیل که در فضولی، مالک در فضولی، الا اون که ربطی به فضولی اصلا نداره. الا یا حالن یک مشکلی ما داریم، یعنی یک مشکل کلی، و من یک احتمالی دادم سابقا، چون عرض کردم اجمالا شاید این بحث فضولی که آمده به کوفه مثلا روی مبنای تعهد بوده، مبنای تعهدی که داشتن، نه رو مبنای تملیک. اگر رو مبنای تملیک بود اصلا باید میگفت که این باطل، عقد فضولی کلا باطله، چون تملیک نمیتونه بکنه. اونی که شافعی گفته اینه که امثال ابو حنیفه گفته عقد فضولی، چون ابو حنیفه در اون نکته دیگری هم که با مبنای تعهده، کل مبی انطلف قبل قبضه، اونم با تعهد میسازه، خب اونم با مبنای تعهد میسازه.
اونجا چی گفته؟
اونم گفته فهم مال صاحب، اون داره از ابو حنیفه داره، فقهای ما هم دارن. حالا آیا از اون گرفتن ملتفت نشدن؟ اما بین علمای ما فعلا اجماع، یعنی اتفاقی است مسئله کل مبی انت
روایت که نیست
که. نه روایت نیست.
یعنی روایت دیگه ای هم که داله بر این معنا باشه نیست؟
نه.
یعنی عجیبه.
بله خب. یادم میاد من یه وقتی حدیث قاعده علالیت رو میگفتیم و شعرش دادیم، یکی از طلبه ها بود که الان مدرسه ها چند سالی دیگه درسشونه میارن، چند سال بود میامده، بعد چند بعد 2 هفته 3 هفته گفت من واقعا تجربه، من بعد از گفتن شما خیلی مراجعه کرد، این حدیث فقط یک سند داره، یک جا داره در کتب اهل سنت، اونم از حسن بصری، اونم از سمارت ابن جندبی که آدم خبیثی، و این چطور اینطور در بین فقهای ما اینجور آثار و اینجور تلقی به قبول و شهرت و شهرت جابر ضعف سند و الی آخری، و هر چی من دارم فکر میکنم مغز من به چه نمیرسه،
علمی
نه. من همین واقعا من عرض کردم نه اصلا در حالا این باز بالاخره روایت تو کتاب کافی آمده، تو تهذیب آمده، اون اصلا نیامده تو کتاب مبسوط شیخ آمده، اون فتوا، اون روایت، اون بحثی که داره که به اصطلاح نقل کردیم علالیت، تو خلاف تو مبسوطه، اصلا کتب قبل اصحاب ما نداره، کلا کسی کتب اصحاب ما نداره، اصلا در کتب اصحاب نیست. اون دیگه انقدر تو کتب اصحاب هست، در کافی هست، خیلی عجیبه، یک روایت عجیبه ایست اصلا. آیا این در واقع در کوفه، چون ما کوفه رو اهل سنت شبهی داشتن در این که مثلا مسیحیت یا یهود یا مزدکی ها یا مانوی ها یا زردشتی ها نفوذی در کوفه داشتن، به خاطر ایرانی ها، چون ایرانی بودن اول که، و ارتباطش با هیره که با فرهنگ یهود و مسیحی و بعدم که ترجمه آثار مثلا جابر بن حیان رو به کوفه نسبت دادن، ترجمه آثار علمی یونانی هم که آمد از کوفه است. آیا واقعا این مطلب در مثلا شافعی چون نیست تأثیر نداره؟ شافعی میگه عقد فضولی باطله، یعنی از اونجایی که مبنا عوض شد به جای تعهد قائل به تملیک شدیم، مثلا عقد فضولی چون مالک نبوده بی خود، مثلا میگیم کلا عقد فضولی باطله دیگه، این آثار و کشف حکمی و کشف عقیقی و کدوم آثار مترتب بشه و کدوم آثار مترتب نشه، فقط اون چی که الان در مقابل ما قرار گرفته همین روایت محمد بن قیس، چون روایت عروه بارقی که عرض کردیم خود اهل سنت میشن که چون وکیل بوده از پیغمبر، اون که عروه بارقی هیچ، اون که جای خودش. یک چند تا روایت ایشون به عنوان معید از ابواب مختلف که هم آقایون هم مناقشه کردن، همون روایت هم خوندیم در اون هم مناقشه، اونی که صریح همین روایت محمد بن قیس و این هم یک نسخه ایست که عرض کردن در کوفه نوشته شده متاسفانه. بعد آمده عاصم بن حمید قسمت قضایاش رو، احتمالا عاصم بن حمید کل کتاب رو شنیده احتمالا و کسی دیگه هم شنیده، فقط ایشون نیست. لیکن عاصم بن حمید احتمالا زمان امام صادق، با امام صادق صحبت کرده، اون سنن و احکام رو قبول نکرده، لذا ایشون بخش سنن و احکام رو نقل نمیکنه، خیلی کم داریم از ایشون. شاید امام بخش قضایا رو اضافه میکنه، از این جد این بخش قضایا بین از خواه ما جو، لیکن بخش قضایا شو باید حمله بر قضایا قضیتون فی واقعه بکنه. استفاده حکم شرعی خیلی ازش مشکله انصافا، و بعدم به این آثار که خوردن، مخصوصا تو این آثار وقتی و اینها، چون در اونجا اصلا ممکنه بگیم که در مثل جاریه، حالا برفرض ما فضولی رو قبول کردیم، در مثل جاریه حق نداره اصولا به اصطلاح مباشرت بکنه تا ملک تمام بشه، اجازه بیاد قبل از اجازه، اگر هم نمیدونسته فضولیه فوقش میشه بطیع شبه. یعنی آثاری که این بحث کردیم، بحث کردیم، تمام این آثار زیر سوال میره، تمام این صحبته که آن کرده. و اگر بطیع شبه شد، پسر جز یعنی مادرش ام ولد نمیشه، آثار ام ولد نداره و الی آخری. قرضم اینه که نمیدونیم واقعا، متحیریم در این که این روایت چیکار کنیم، این روایت مثلا تایید شده باشه، لیکن چون هر سه مشایخ نقل کردن و چون روایت فوق العاده با قواعد مخالفه، فوق العاده هم به لحاظ تصور موضوعش خلاف متفاهم عرفی است، یک کسی کنیزه بگیره 4-5 سال پیشش باشه، بعد دفعه صاحب شده بگیره آقای فضولی بوده و اون کنیزه هم بچه دار شده، خیلی خیلی عجیبه. یعنی واقعا چیز تصور خارجیش هم خارج از مشکل نیست، احکامی رو هم که بار کرده خارج از مشکل، مگر همین بگیم فقط تعبد صرفه. وقت تعبد صرف هم شد، این در همین مقداری که تعبد صرف آمده قبول کنیم، بیش از این قبول نکنیم.
عنوان باب کافی چی بوده که از محمد بن قیس
رو
مثلا به چه عنوان آورده؟
یادم نیست عنوان بابش،
دستگاه
ما کار نمی کنه. عنوان بابش الان یاد من نیست، دقت کردی؟ انی اخذ الولیده و ولدها، ولیده و ابنها، من الان تو ذهنم نیست. علی حال ایشون کشف حکمی رو مرحوم ناینی به ذهن ما میاد، اگر بنا بشه کشف، که کشف یعنی اگر بنا بشه اجازه رو قبول بکنیم به یه فضولی، اجازه باید کاشف باشه،
همه چیش هم بپذیریم،
چون اجازه به اون میخوره. نهایت این رو قبول بکنیم در خصوص اجازه، وقتی میخواد اجازه بده عقد رو میخواد بگه، بهش بگیم این عقد در این مده مثلا 2 روزه 3 روزه 4 روزه واقع شده، نه به اون بگیم، هم به اون، هم به فضولی، هم به اصیل مشتری بگیم آقا این جور بوده، این جور شده، این مال این خودش نبوده، و شما که الان میخوای اجازه بدی این نکات در نظر بگیر. ممکنه بگی آقا من 3 روز شیرشو خوردم، پول شیر میدم. ممکنه مشتری بگی من قبول ندارم آقا، من خود شیر میخواستم، چرا پول شیر میشم؟ من با مثال میخوام بگم، یعنی اگر بنا بشه کاشف باشه، کاشف از اونی که التزام دادن، با دنبال اون بریم. یعنی که ایشون میگه التزام المجیز، التزام المتعاقدین، التزام نه التزام اطراف ثلاثه. بله التزامی که فضولی داده چون مالک نیست، معذره که ازش پرسیم چی جوری مثلا عقدن، چه کاری کردی؟ بعد به این مشتری بگیم آقا شما این گاو 3 روز خریدی، ایشون شیرشو خورده، حاضری که، یعنی به ذهن میاد که اگر ما قائل به کشف بشیم، که کشف ظاهرش هم کشفه و اجازه تأثیر گذاره، باید با تمام خصوصیاتی که برش بار شده حساب بکنیم، نه یه خصوصیت واحده. مضافاً به این که عرض کردم این شبهه خیلی قویه، که این اصلا مبحث فضولی که درست شده روی مبنای تعهد درست شده، نه روی مبنای تملیک.
شاید این
اگر مبنای تملیک باشه اصلا کلن باطل، چون مالک نبوده،
این عنوان کافی رو دوستان میگن
عنوان کافی باب و شراء باب و شراء رقیق باب و شراء رقیق
یعنی شاید اصلا این موضوع به فضولی رو فقط توی مورد خاصش چون اصلا عنوان هم زده شراء مثلا عبد
کتاب المعیشه باب و شراء رقیق کافیه ولی تو من لا یحضر باب البیوع و در تهذیبم
باب چی ها؟
باب البیوع
بیوع
همونه من آیه شو کتاب المعیشه
کتاب المعیشه بله تحصیبم باب ابتیاء الحیوان کتاب التجارات
کتاب بابون؟
باب ابتیاء الحیوان
ابتیاء الحیوان
چون کنیز و حیوان حساب میکنه اما انسان وقتی رضای عبد و کنیزی میخوام خیلی حالا به هم میخوره خیلی هم دارم نمیخواد متعرضش بشم دیگه دل مخواد همینجا قرض به ذهن من میاد ما برفرض عقد فضولی رو یعنی اونی که الان فقط تنها عقبه‌ای که مقابل ما قرار دارم شواهدی رو که من اقامه کردم کسی نگاه بکنه شاید واضح باشه که این حدیث مشکلات فنی داره و احتمالاً تحت تأثیر یک محیط خاصی در کوفه بوده البته این بوده که اجمالاً کتاب مطرح شده و اجمالاً اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خیلی به این کتاب مراجعه نکردن
عنوان کافی نمیرسونه که این باب خاص اصلا بیع عامم نه فضولی همه جا نه در بیع رقیقی دوریه
نه خاص عنوان خاص هست توش در نمید الان یا حالاً ما در مورد این مطلب اشکال داریم این کشف و حکمی رو هم به این معنا یعنی بهش میگم تو مخه اجازه بدی سه روز این گاو فروختی مخه اجازه بدی چیکار کنی شیر رو خوردی بعدش هم این یک دو به مشتری هم بگیم میگیم ها شیرش رو خورده تو قبول داری این گاو ممکن مشتری من نمیخوام اصلا من همچی گاو رو نمیخوام من میخواستم شیرش برای من باشه من پولش رو نمیخوام پس بیایم کشف و حکمی رو اینجوری معنا کنیم کشف و حکمی طبق این تصور من اون آثاری که میشه بار کرد راحت بار میکنیم طبق التزام طرفین اون آثاری که نمیشه بار کرد در اونجا بگیم دیگه عقد به هم بخوره دیگه اجازه تأثیرگذار نیست اینجوری مگه تصور کنیم یا تصور کنیم که عقد فضولی کلن باطل از این کلن اگر تملیک رو نظریه تملیک قبول کردیم عقد فضولی رو کلن باطل حساب بکن لیکن به خاطر عمل اصحاب به خاطر روایت قائل بشیم به کشف یعنی اجازه غیر از کشف معنا نداره چون اجازه ناظر به عقد سابقه و طرفین هم میخوان اون التزام سابق رو قوی بکنن در فکر نیستن که از الان التزام بدن در فکر نیستن نقل در فکر نیستن که از الان التزام بدن همون التزام سابق میخوان محکمش بکنن روشن شد؟ پس لذا به ذهن من میاد که مراد ما از کشف و حکمی رو این بگیریم که وقتی میخواد اجازه بده همینطور که ایشون فرمودن باید ببینیم دو تا متعاقد اصلی یعنی متعاقدین اطراف قضیه سه نفری که هستن عقل رو چی رو واقع کردن این آقا چه کارهایی کرده میخواد اجازه بده اون مشتری با این کارها قبول میکنه یا قبول نمیکنه اگر ما باشیم متفق قاده این طور دیگه باید از کشف حکمی رو این بگیریم نه اینکه فقیه بیاد آثار رو دستبندی بکنه التزام اونا رو باید ببینیم چیه شرح التزام تصمیم گیری
قضاوت پس
میشه نه قضاوت نیست بگیم آقا شما چیکار کردین مثلا اگر فرض کنین گاو رو به اون آقا فروخت و این آقا به عنوان خرید بعد سه روز بعد از پنج روز هم گاو تلف شد بعد بهش گفتن خواست اجازه بده بگیم در اینجا غیر از اجازه دادن رد نمیتونه بکنه چون ایشون گفت تلف قبل قبضه قبل قبضه قبض صحیح گفت قبضی که باید درست باشه این از کجایشون در آورده بالاخره گاو رو این آقا دادن این آقا هم گاو پیشش بوده تلف هم شده پیشش وعده یادم که باشه همینه مفاد وعده یادم همینه پیش اون طرف شده
میتونه اجازه بده
دیگه اگه بخواد اجازه بده یعنی غیر از اجازه راه رد نمیتونه بکنه چرا چون اگه رد کرد باید بدل انتقال به بدل دلیل میخواد آخه اونی که التزام درش بوده همون بوده و لذا این معناش اینه که در بعضی از موارد فقط رده در بعضی موارد فقط اجازه است یعنی مواردش فرق میکنه و آثارش فرق میکنه کشف حکمی رو به این معنا بگیریم کشف هست اما به اصطلاح آثار و این آثار رو هم به حسب التزام افراد حساب بکنیم، نه فقیه بیاد بگه این آثاری که الان یوم که ترتب لایوم که، این کار فقیه نیست. بله اگر در جای گیر کرد و مثلا گیر کرد، برگرده به اساس الفساد و حکم کنیم که اصلا معامله فاسده، چون باید احراز صحت معامله بشه. و بعضی از آثار رو حتی مثل وقتی هم ابتداعا بگیم تا ملک تام نباشه وقتی نکنه، مگر اینکه جاهل باشه. جاهل باشه میشه وقتی به شبهه. یعنی اصولا ما تمام این آثار رو از راه بحث فضولی حل نکنیم، ابواب دیگر فقه هم هست اونا رو هم لحاظ بکنیم.